بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا. در زیل مسئله 13 از مسائل نفقات زوجات، یه بقیه هنا شیعونی من عرض کنم امروز. به نظر می رسد بین فتوای در تحریر الوسیله مسئله 13 و 12 یه تفاوتی باشه. در مسئله 13 تخییر رو به زوج دادن، می تواند مواد اولیه بدهد و می تواند غذای آماده، هم غذای آماده جایزه هم مواد اولیه با وسایل پخت و پز، البته در صورتی که متعارف باشه به تعبیر مبارک ایشان. اینجا تخییر به کی دادن؟ به زوج. در مسئله 12 تخییر به زوج داده شده که اذا دار الامر بین مؤاکله، یعنی سر سفره بنشیند یا نفقشو مستقلن دریافت کند، زوجه مخیر است بینهما، می تواند مستقلن می تواند معاکله با زوج سر یک سفره. در این مسئله 12 تخییر رو به زوجه داده. در مسئله 13 تغییر رو به زوج دادن، در حالی که دلیل در هر دو مسئله یکیه. اطلاقات چه دلیل ما داریم؟ یعنی یه دلیل خاصی در مسئله 12 آمده راجع به تغییر زوجه که اون دلیل در مسئله 13 نیست؟ نص خاصی که در هیچ کدام از مسئلتین نبود، ما بودیم و اطلاقات. اگر اطلاقات، در اطلاقات مخاطب کیه؟ زوج یا زوجه است؟ مخاطب زوجه. لابد باید مخاطب مخیر باشه دیگه. وقتی به زوج میگن انفقو علیهن و اولات الاحمال، بله، و ان کن اولات احمالن فرزقوهن یا فانفقو علیهن حتی یضعن حملهن، خو انفقو علیهن مخاطب زوجات، زوجه نه زوج. یا اشبعها اطعمها، اینی که در روایات آمده همش مخاطب زوج. وقتی مخاطب زوج باشه، زوج مخیر است بین اقسام اطعام، بین اقسام اشباع، بین اقسام انفاق. انفاق، اطعام، اشباع اقسامی داره. در مسئله 12 مؤاکله است و نفقه مستقل، در مسئله 13 مواد اولیه است و غذای آماده. تخییر باید بین همه باشه. موضوع دوتا از دلیل یکیه. میدونم موضوع دوتاست، دلیل دوتاست و یکیه. دلیل یکیه دیگه، دلیل در هر دو اطلاقات دیگه. ما دلیل خاص در مسئله نداریم، ما در مسئله دلیل خاصی نداریم، بلکه ما ایمو اطلاقات انفقو علیهن، اطعمها و اشبعها، و مقتضای این اطلاقات تخییر جناب زوج است در هر دو مسئله. شما در مسئله 13 زوج رو مخیر دانستید، در مسئله 12 هم زوج رو مخیر بدانید. این چیزیست که به ذهن قاصر ما میرسه که بین المسئلتین یه تحافظی دیده میشود. بگذرم برم سراغ مسئله 14. بالاخره در صورتی که هر دو متعارف باشه مخیره، اگر هر دو متعارف باشه مخیره، ای یکی متعارف است اون یکی. انا کل حاله همه شو باید یه دست بگیریم. تخییر زوج معنی نداره اصلا. تخییر زوج چرا؟ تخییر زوج اگر هر دو متعارف باشه تخییر زوج معنی داره. میگن نیست، من میگم اگر باشه. خب برویم و سراغ مسئله 14. مسئله 14 گذشتیم از مسئله 13. مسئله 14 مسئله است که از بحث دیروز در مسئله 13 روشن شد. وان این است که زوجه حق ندارد مطالبه کند قیمت را، و زوج هم حق ندارد الزام به قیمت کند، نه مواد اولیه نه غذای آماده. بیا قیمت رو بگیر، هزینه رو به صورت فلوس دریافت کن. زوج حق نداره الزام کنه زوجه رو، زوجه هم حق نداره الزام کنه زوج رو. که ان مسئله پول کناره، جز اطراف تخییر نیست. زوج مخیر نیست بین پول و اون دوی دیگر، یعنی تخییر سه طرفه نیست: مواد اولیه، غذای آماده، فلوس. نه، این جز افراد تخییر نیست. زوجم نمیتونه دو پاش توی کفش کنه، من وجهشو میخوام، نه غذای آماده میخوام، نه مواد اولیه میخوام، پول نقد به من بده، اونم نمیتونه. ولی اگر کلام امام است، من میگم ولی اگر توافق کردن و پولو گرفت دیگه تمام فسخ و مسخی نمیشه کرد. لو توافقا علی الفلوس و علی الدرهم و دینار و تسلمت، زوجه بگیره و ملکت مالک بشه، دیگه به همش نمیشه زد. عبارت دو خط بیشتر نیه، اجازه بدید من امروز عبارتو بخونم. حالا مسئله 15 رو از خارج میگیم، مسئله 14 رو عبارتشو میخوانم اینم، بعدم نظر خودم عرض میکنم. عبارت تحریر البسیط اینه: لو ترازیا علا بزل سمن قیمت طعام والادام، بدل سمن، قیمت طعام بدل سمنه. لو ترازیا علا بدل سمن، چی؟ واو داره؟ من ننوشتم اینجا، نمیدونم نسخه ما چطور بوده، شاید من انداختم. لو ترازیا علا بدل سمن و قیمت طعام، یکی دیگه حالا بدلم باشه یا عطر باشه، و قیمت طعام و ادام اگر توافق کنن و تسلمت قبض کنه تحویل بگیره ملکت و مالک اون سمن میشه و سقط ما هو الواجب علیه واجب بر زوج ساقط میشه که نه این مصداق واجب نیست این مصداق تخییر نیست این یه چیز حاشیه‌ای هست جانشین واجب میشه نه واجب ببینید تعبیرشون چیه میگن و سقط ما هو الواجب علی واجب به وسیله توافق بر غیر واجب توافق بر بدل ساقط میشه ولیس لکل منهما الزام الاخر بهی هیچ کدام نمیتونن دیگری الزام کنن زوجه بگه من فلوس میخوام یا زوجه بگه بیا فقط پول بگیر و یا حبذا که اگر عبارت جلو عقب میشد اول میفرمودن لیس لکل واحد الزام الاخر به ثمن اما لو ترازیا سقطت تعبیر اگر جلو عقب میشد یه خود مفهوم تر بود لیس لکل واحد الزام الاخر به ثمن اما لو ترازیا سقطت دیگه هم نمیشه به همیش زد به هم هم بخوان بزنن با توازی طرفین بگه با بیا این پول بگیر امروز مواد به من بده امروز غذای حاضر برای من بیار توافق طرفینی بشه هر معامله ای اگر قطعی هم شده باشه قابل اقاله است میشود با توازی طرفین معامله رو به هم زند ولو معاملات لازمه اقاله ترازی طرفینه میشه به هم زد خب این کلام امام قدس سره شریف ما چی در اینجا داریم ما باز میریم سراغ همون اطلاقات خودمون میگیم اطلاقات انفاق ینزل علی المتعارف باید بیریم دنبال مصداق متعارف در زمانها و مکانها فرق میکنی ممکنه در بعضی از زمانها متعارف اعطاء الفلوس باشه یا یکی از مصادیق تخییر باشه در بعضی از مکانها اینطور باشه بعضی از جا هستن زوج هرچی حقوق میگیره اول ماه میده دست زوجه برای اینکه درد سر خودش کم کنه و اعتراضات او رو پایان بده بگه هرچی از همینه اینو تا آخر ما باید برسونی یه خودت میدونی چی کار بکن خب اینطوری معموله خب اگر معمول باشه میده اطلاقات چرا شامل نشه یا میخواد مسافرت کنه اسبوع او شهر او عدت شهور در اینجا متعارف این است که چی میدن؟ فلوس میدن اگر یه موادی هم بخره برای بقیه مواد پول میده اینجاها داخل در مصداق فانفقوا علیهن مصداق اطعامه ها و اشباعه هاست اشباعه به وسیله فلوسه و ها کذا در دعاوی دیروز عرض کردم اگر کار به دعوا و محضر قاضی برسد اونجا معموله که دیگه پول رد و بد میشه نمیگن برو به اندازه فلان مقدار برنج و فلان مقدار وسائل دیگر بیار میگن قیمت رو بده زوج الزام میکنن به قیمت بنابراین یه قاعده کلی که بگیم لیس لکل واحد منهما الزام الاخر بهی یه همچین قاعده کلی برای هر زمان و هر مکان نمیشه نسخه واحد در مسئله کیفیت نفقه برای همه نمیشه پیچید. به حسب زمان و مکان تعارف فرق میکنه و گفتیم این عموم منصرفه به متعارف میشود. این مسئله 14 تمام بحثی نداره، بحثش از بحث های دیروز روشن شد. توافق هر بر هر چی بکنن عیب نداره، صاحب حق با شخص مستحق و کسی که حق علیه هست اگر توافق بر هر چیزی بکنن کم زیاد مانعی نداره. و اما مسئله 15 مسئله مهمی است و یه مقدار به چه خمی هم داره. میگن اطعام رو حمله بر پول کردن خلاف ظاهر نیست؟ نه، ما ملاحظه میکنیم حتی در اطعام فقیر در مسئله کفاره میگن اگه پول دستش بدی مطمئن باشی میره از این غذا میخره کافیه، همین میشه. اینجا هم بگید وکالته، اونجا گفتن وکالت، اینجا هم بگید وکالت، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. به هر حال اجازه بدید، مسئله 15 مسئله ایست که یه مقدار بحث داره. عبارت امام مفصله. من کلام ایشون رو در 5 حکم خلاصه کردم. حکم اولی که در مسئله 15 است این است که در مورد کسوه، تا به حال راجع به طعام صحبت میکردیم که عینش از بین میره، حالا میریم سراغ کسوه و وسائل خانه که این باقی میمونه. ایشون میگه در مورد کسوه واجب است بر زوج کسوه رو در اختیار زوجه بگذارد من دون تملیک. تملیک شرط نیست، ملک زوجه اما اباحه منافع میکنه. آقایون در کتاب فقیه امتاع میگن مقابل تملیک، میگن امتاع. امتاع یعنی چی؟ یعنی اباحه منافع. ما اباحه منافع میگیم واضح تر باشه. میگن در مسئله کسوه اباحه منافع کافیه، ملک زوجه اما اباحه منافع میکن، تملیک نمیکنه. حتی ایشون در این حکم اول میفرمان لازم نیست خود زوجم مالک باشه، کرایه کرده، آریت گرفته از بعضی از اقوام و دوستان و بستگان، اباحه منافع میکنه، خواه مالک باشه خواه نباشه، خواه آریه باشه خواه ملکش باشه، خواه اجاره باشه کرایه باشه، هر چی میخواد باشه. یه حکم اول. دومین حکمی که ایشون داره در این مسئله 15 این است که اگر کهنه شد این لباس قبل از موعد مقرر، بنا بود برای 6 ماه 1 سال این لباس باشه، حالا یا لباس جنسش نامرغوب از آب در آمد یا رفت آمد زوج و زوجه مسافرت بود، برو بیا بود، شلوغ بود، ایام حج بود، چه بود، بالاخره لباس زودتر پاره شد، کنه شد، یا سرقت، سرقت شد کسوه، سرقت شد بدون اینکه زوجه مقصر بوده باشه، امام میفرمایند با تبدیل بشه. بنابراین لو خلقت او سرقت من دون تقصیر وجب الابدال. این حکم دوم جدا میکنیم که روشن بشه. الان وسائل خانه هم صحبت میکنیم. حکم سوم این است، عکس این مسئله، اگر اون مدت مترقب مثلا 6 ماه 1 سال گذشت و این لباس لباس پدر و مادر داری بود و نو باقی ماند، یا زوجه خیلی بیرون و داخل و رفت و آمد و اینها نداشت، لباس کهنه نشد، میگن لازم نیست ابدال. خب لباس نو به چشه؟ وظیفه دارد کسوه را، کسوه به قوت خودش باقیه. جنس خوبی بوده، لیس لها مطالبت و کسوت اخرى، مطالبه کسوه اخرى نمیتوانه بکنه. میرسیم حالا این بیانات امام من دارم میگم، فقط طرح عنوان مسئله است، نه اقوال نه ادله. میرسیم حکم چهارمی که ایشون میکنن این است که لو خرجت عن الاستحقاق، زوجه خارج از استحقاق شد. به چه وسیله خارج از استحقاق میشه؟ سه چیز: یا نشوز، یا طلاق با این، یا فوت، فوت زوج. فوت زوج یا زوجه فرق نمی کنه، فوت احد ما یا طلاق یا نشوز، یکی از این سه چیز. عدم تمکین همون نشوز دیگه، تسترد، میگن کسوه تسترد برمیگرده. من نمیدونم به لوازم این فتاوا میتونیم ملتزم بشیم، یعنی وقتی طلاقش داد بگه تمام لباس و رو پوش و زیر پوش و همه رو درار برو. آیا واقعا این خلاف سیره و عرف و عادت اینا نیست؟ آخه ببینیم حالا تا چه اندازه میتونیم بگیم اینا را. آقایون دیگه هم گفتم تو سرد. ها تو سرد تا کی، تا چی؟ و اما حکم پنجم راجع به سایر آلات و ابزار چه کارش کنن؟ لباس باید بر بیاره، خب فورا باید بره ها، زودی باید بره، یه دون لباس برداره کس بپسن بیاره فورا در بیاره، این معموله همچه کاری. قانونن جایزه، خیلی خوب. تو محضر که طلاقش داد همونجا لباس ها رو باید در بیاره. بسیار خوب، مسئله اخلاقی مسئله. نه ما میگیم سیره و خلاف این آخه یه مداد سیره متشرعه نیست همچین چیزی. حالا ما داریم حرف ایشونه میزنیم، عنوان مسئله فراموش نشه، وارد ادله نشدیم، لوازم ها من دارم میگم. و اما پنجمی هم این است که ابزار آلات مورد نیاز، اساس خانه. میگن اساس خانه هم همین حکم داره، به علت اینکه اینا هم چیزیست که باقی میمانه تا مدت مقرر، تملیک لازم نی، میتوانه بره یخچال و چراغ گاز و فلان و بساط اینها بخره بیاره، اما تملیک نکنه، یا نه کرایه کنه، یا نه آریت، همه اینا میشه. فبنا آن علازاده هر چه گفتیم درباره کسوه، درباره ابزار و اساس خانه هم همینو میگیم. این پنج حکمه که در این مسئله با هم ذکر شده است. خب بریم در اینجا یه مقدمه مرحوم شهید ثانی در مسالک داره که صاحب جواهرم عیناً این مقدمه رو در کلامش آورده. شهید ثانی در مسالک جلد هشتم صفحه 463 463 و جواهرم جلد 31 صفحه 336 ببخشید 346 این عین کلام شهید ثانی هم ایشون آورده، یه مقدمه خوبیه و این مقدمه برای فهم مسئله ما موثره. وان این است مرحوم شهید می‌فرماید، شهید ثانی، اشیاء مورد نیاز و نفقه زوجه سه قسمه. یه قسمش هست میخورند و از بین میره، میشورند و از بین میره، صابون چی از بین میره، لا تبقا عینها. در این قسم اول همه قائل به تملیکن، همه قائل به تملیکن. قسم دومی هست که تبقا عینها، بیش از عمر زوج و زوجه هم میمونه، کلمسکن، خانه، سکنا میمانه، بعد از عمر اینها میمانه برای ورثه‌شون. اینم لیس فیها تملیک قطعا. قسم اول تملیکن قطعا، اونی که اینش از بین میره. قسم دوم که اینش از بین نمیرود معمولا، اون لیس فیه تملیکن قطعا. هیچ کس نمیتواند بگه معنی سکنا دادن از که نوهن من حیث و سکنتم من وجود کن معنیش این است که یه خانه قبالش کن و به نامش بخر، احدی نگفت. و اما قسم سومی است که بین هماست، از بین میره اما به مرور ایام، نه فورا از بین میره نه علت تالی میمونه. مثل چی؟ کلکسوه و بعضی از وسائل خانه و اساس خانه. اینا به مرور ایام کهنه میشه، پوسیده میشه، پاره میشه، از بین میره دیگه. این قسم ثالث مردد بینهما، اینجا محل اختلاف شده. بعضی ها میگن ملک، بعضی ها میگن نیست. اینجاست که محل اختلاف شده. بعضی قائل به تملیکن، بعضی قائل به تملیک نیستن. خیلی تقسیم خوبیه، جدا کردن دو مورد که اجماعیه. اونجایی که این از بین میره ملک است اجماعاً، اونجایی که میماند ملک نیست اجماعاً. اما اون چیزی که با گذشت زمان و مرور ایام ممکن از بین برود محل اجماع نیست، محل اختلافه. اقوال من براتون نقل کنم. دو قول عمده در اینجاست. بله، قائل به ملکیت هم اونهایی هم که میگن بالفوت یا به نشوز خارج از استحقاق میشه، اونها هم هستن، اونهایی که قائل به ملکیت هم. منتها قائل به ملکیت که هستن دیگه لازم نیست بعدن بهش بدن، اما حالا ممکنه ملکیت فسخ بشه، ممکنه قائل باشن به اینکه استرداد بشه. مثل نفقه زوجه طعام که بهش میداد اگر اضافه مونده بود و خارج از استحقاق میشد چیکار میکردیم؟ میگفتیم باقی مونده طعام غذا برگرده دیگه. اینا ممکنه بگن برگرده، بگن تا به حال ملک بوده اما الان ملکیت متزلزل بوده فصل میشه. همون بحثایی که داشتیم، ملک متزلزل یا ملک به عنوان کشف حقیقی یا فلان نقل داشتیم دیگه. ما روایتی نداریم که بگوید مسکن با ملک بشه، میگه اسکنوهن نه اینا رو سکنا بدی، من حیث سکنتم من وجدکم، اون مسکنی که دارید اینا رو سکنا بدید. سکنا اعم از اباحه است و تملیکه. بریم سراغ اقوال. میرسیم. اصل رو هم در مسئله میگم که اصل فل مسئله ما را. و اما اقوالی که در اینجا داریم، خیلی اقوال رو ذکر کردن، منتها صاحب حدائق در این بین اقوال رو جمع جور ذکر کرده، صاحب جواهرم همینطور، منتها من از حدائق نقل میکنم مسئله رو. حدائق جلد 25 صفحه 124، جلد 25 صفحه 124، عبارت حدائق اینه، میگه قد اختلف الاصحاب فی کون الکسوه تملیکن او امتاعا، فی کون الکسوه تملیکن او امتاعا، امتاعا یعنی چه؟ اباحه تصرفات. و بالاول قال الشیخ فی المبسوط، شیخ در مبسوط قائل به اولی، اولی چیه؟ تملیک. و المحقق، محقق در همین شرایع ظاهر عباد، شرایع مالکیت، صاحب جارم میگه ظاهر کلام محقق مالکیت. و العلامه فی غیر تحریر و القواعد، علامه در کتابهای فقهیش غیر از دو کتاب، یکی کتاب تحریر، یکی کتاب قواعد، در غیر اینها. و ثانی، قول ثانی یعنی امتاع، یعنی اباحه منافع، خیارت العلامه فی القواعد. و شیخون الشهید فی روزه، شرح لمعه، الروزه البهیه فی شرح لمعه دمشقیه، شیخون شهید فی روزه. و المسالک، شهید ثانی در مسالک هم اباحه گفته. خب صاحب حدائق وقتی این مسائل و اقوال رو ذکر میکنه، یه حرف تندی میزنه. آخر مسئله که میرسه، آخر مسئله، میگه والمسئله تو اندی محل توقف و اشکال. چرا محل توقف اشکاله؟ ایشون اخباریه، منتظر نسته، نس در مسئله نداریم، محل توقفه. والمسئله تو اندی محل توقف و اشکال لعدم النس القاطع لمادت القیل والقال. این گفتگوهای بزرگان فقها رو ایشون تعبیر به قیل و قال کرده که نمیبایست چنین تعبیری میفرمودن، لعدم النس القاطع لمادت القیل والقال. بعد میگه و رکون الی هذه التعلیلات، رکون اعتماد، و رکون الی هذه التعلیلات المتعارضه فی کلامهم، هر کدام یه وجهی برای ملکیت، وجهی برای اباحه، فی کلامهم و الجاری علی رؤوس اقلامهم، این قیل و قال ها و این تعلیلات معارضه که سر قلم های این فقها میاد، فی تأسیس الاحکام شرعیه، اعتماد به این حرفا در تأسیس احکام شرعیه مجازفتون محضه، اینا جزافه، حرف مفته. و ما عرض خواهیم کرد که نه تنها مجازفه نیست، بلکه اگر جسارت نباشه کلام ایشون چنینه. صاحب جواهرم گاهی اینجا من ندیدم، ولی بعضی جا هست، میگه بعض من اندهو اختلال و طریقه، روش مختلی دارن در این مسئله، چنین گفتن چنان گفتن، ظاهرن اشاره میکنه به همین گونه حرفهای صاحب حدائق به عنوان اختلال طریقه. به هر حال ما خواهیم گفت نه آقا، اینا مدرک داره، بدون مدرک نیست. من یه جمله بگم این بحث رو تمامش کنیم، بقیه بمانه. خوب دقت کنید، مطالعه کنید ادله این مسئله، ببینیم از حدیث شعاب چی فهمیده میشه، از ادعاقات چی فهمیده میشه. بعد صاحب جواهر شش تا ثمره بین القولین درست میکنه که اگر قائل بشویم به ملکیت چنین، اگر قائل بشویم به اباحه چنان، معلوم میشه مسئله پر ثمره است. و اما اون نکته که میخواستم عرض کنم، اصل در مسئله چیه؟ یعنی اصل آیا موافق قول به ملکیت است یا موافق قول به اباحه؟ از کدامه؟ براءت ذمه زوج از تملیک، ذمه‌اش از تملیک بری است. بنابراین اصل موافق قول اباحه است، منتها این اصل یه خودی پیچ خمی داره که فردا انشاءالله عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.